تلویزیون بینندگان ارجمند رادیو آزادی امروز سه‌شنبه 23 سپتامبر است و این برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی. این برنامه شما را در جریان مهمترین تحولات تاجیکستان و جهان قرار می‌دهد و برای آگاهی از این خبرها خبرنگاران ما در پراگ و تاجیکستان زحمت کشیدند. حالا با چند از این موضوع‌های مهم شناس شوید. در نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد پرزیدنت تاجیکستان با آنتونیو گوترش کنفرانس ابرو بررسی نمود. رهبران ازبکستان و قزاقستان با شرکت‌های آمریکایی چند سازش مهمی تجارتی امضا کردند. وزیر کارهای داخلی روسیه میگوید تحکیم همکاری‌ها با تاجیکستان برای بازداشت صدها شخص مورد جستجو مساعدت نمود.
در 8 ماه امسال باشد این رقم به 400 نفر برابر شده است.
و در تاجیکستان گفتند زیباترین ذات گوسفند را به تماشای همگان گذاشتند. چرا گوسفند حصاری را در تاجیکستان بهترین در میان ذات‌های دیگر می‌نامند؟
گوسفند حصاری در تمام مواضع چراگاه زمستان و تابستان تاب‌آور است به اقلیم.
در شهر نیویورک که این روزها میزبان پرزیدنتان شرکت‌دار مجمع کل سازمان ملل متحد است، دیروز ملاقات رهبر تاجیکستان امام علی رحمان با دبیر کل این سازمان آنتونیو گوترش برپا شد. با نوشته سامانه پرزیدنت تاجیکستان در این ملاقات در برابر بررسی مسائل داغ بین‌المللی از جمله اوج گرفتن مخالفت‌های گئوسیاسی، تهدیدهای امنیتی، درگیری‌های مسلحانه، تروریسم و افراط‌گرایی، اینچنین تشبث‌های تاجیکستان هم بررسی شده است. از جمله رحمان و گوترش آمادگی به کنفرانس اوب در تاجیکستان در سال 2028 و هم موضوع اصلاحات سازمان ملل متحد را بررسی نمودند. قرار است امروز بعد نصف روزی به وقت نیویورک پرزیدنت تاجیکستان در مجمع عمومی سخنرانی کند. برای امروز اینچنین برآمدهای دیگر رهبران آسیای مرکزی و همچنین پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در نظر است. در آستانه این مراسم ها ترامپ و پرزیدنتان ازبکستان و قزاقستان به بعضی سازش های مهمی تجارتی دست یافتند. همکارم مومین احمدی این رویدادها را پیگیری نمود و حالا با ما در استودیو است. مومین سلام. سازشنامه هایی که میان آمریکا و دو کشور آسیای مرکزی بسته شده است، کدام همکاری ها را در نظر دارند؟ بگویید.
سلام. بله، خیرامان، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ با ازبکستان و قزاقستان با سازش های با ارزش عمومی 12 میلیارد دلار دست یافت و این را بیانگری عمیق‌تر شدن رابطه های کاخ سفید با منطقه استراتژی آسیای مرکزی نامیدند. شرکت بوئینگ گفت ازبکستان برای خرید 22 هواپیمای این شرکت اظهار آمادگی نموده است. خریداری این هواپیماها را شرکت دولتی ازبکستان هوایولاری بردوش دارد. خود ترامپ هم که در باره این سازش در شبکه تروس سوشیال خبر داد و گفت ارزش هواپیماها 8 میلیارد دلار می باشد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا از این سازش استقبال کرده گفته است ما در ساحه‌های زیادی دیگری همکاری را ادامه می دهیم. همزمان قزاقستان سازشنامه خرید 300 لوکوموتیو آمریکایی و دیگر وسایل وابسته به کار روی آهن را از شرکت واقع در پنسیلوانیا وابتک کارپوریشن امضا کرد. شرطنامه با ارزش بیش از 4 میلیارد دلار به نوشته وزارت تجارت آمریکا سازش گرانترین در تاریخ ساحه روی آهن ایالات متحده آمریکا می باشد.
مومین، ظاهرا این اقدام مهمه در سمت تقویت داد و گرفت‌های تجارتی و اقتصادی آمریکا و آسیای مرکزی و خصوص در عهد پرزیدنت دونالد ترامپ می باشد.
ظاهرا همین گونه از خیرامان. ترامپ گفته است که در تلاش تقویت رابطه های تجارتی و سرمایه‌گذاری با منطقه غنی از ذخیره های طبیعی آسیای مرکزی می باشد و در این امر برای دستیابی به معدن از جمله عنصرهای مهم برای استفاده در استحصال فناوری های پیشرفته مثل سلاح تمرکز کرده است. حالا در منطقه چین به این ذخیره ها دسترسی کلیدی دارد. ترامپ ماه سپتامبر با پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیوف در یک صحبت تلفنی تشکیل چنین یک فرم سرمایه گذاری را بررسی نمود. ماه آگوست او فرستاده ویژه‌اش برای همکاری های گلوبالی پاولو زامپولی را به تاشکند برای ملاقات با میرزیوف فرستاد. قزاقستان و ازبکستان کشورهای غنی از نفت و گاز و اوران و هم ذخیره های دیگری طبیعی می باشند. شرکت های آمریکایی عظیم نفتی اکسون موبیل و چیورون در ساحه نفت و گاز قزاقستان سرمایه گذاری کردند، اما ساحه های دیگر در عموم در منطقه در دوام سالهای استقلالیت تماما دست نخورده ماندند. حالا با افزایش طلبات با اوران و معدن های نادر و تلاش کاخ سفید برای دستیابی به رابطه های قوی تر اقتصادی با آسیای مرکزی، احتمالاً برنامه و سازشنامه های نو در پیش است.
تشکر از همکارم مومن احمدی.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
وزارت کارهای داخلی روسیه با درخواست تاجیکستان در 8 ماه امسال 400 نفری تحت جستجو را بازداشت کرده است. این آمار 22 سپتامبر در دوشنبه در جلسه مشاوره یکجایی وزارت‌های کارهای داخلی تاجیکستان و روسیه صدا داد. این جلسه را همکارم میرزا نبی خالق‌زاد پیگیری کرده است و حالا برخی جزئیات را از او می‌شنویم.
روزی 22 سپتامبر در دوشنبه هیئت‌های وزارت‌های امور داخلی تاجیکستان و روسیه همکاری‌های نهادهای تفتیشاتی و تبادل اطلاع میان وزارت‌های دو کشور را بررسی کردند. وزیر امور داخلی روسیه ولادیمیر کلاکولسف میگوید همکاری دو نهاد سمت‌های کلیدی فعالیت را در بر می‌گیرد.
سال گذشته نهادهای منطقوی ما تخمیناً 260 فرد مورد پیگرد تاجیکستان را دستگیر کردند. در 8 ماه امسال باشد این رقم به 400 نفر برابر شده است.
وزیری روس می افزاید پیشرفت کار به آن مربوط است که جانب تاجیکستان معلومات درباره افراد در روسیه پنهان شده را با عکس و دیگر اطلاع مهم تکمیل کرده است. با قبل کلاکولسف تغییر شهروندی نباید فرد را از جوابگری آزاد کند. او درباره افرادی بازداشت شده تفصیلات بیشتر نداد. وزیر تاجیک نیز در این باره جزئیات نداد. سازمان های حامی حقوق روسیه را تنقید میکنند که با درخواست دوشنبه پناهجویان، منتقدان دولت و فعالان جامعه شهروندی را بازداشت میکند. ده ها فعال جامعه شهروندی از جمله آنهایی که ضد تصمیم های تاجیکستان در این یا آن مسئله در شبکه‌های اجتماعی اعتراض کرده بودند در چند سال اخیر بازداشت و به تاجیکستان استرداد شده به سالهای طولانی زندان محکوم گردیدند.
در همین حال کشور اروپای اسلوواکیا تصمیم گرفت به منعقد حکومت تاجیکستان امریدین خالمرادوف پناهگاه دهد. همزمان به او اجازه کوتاه مدت زندگی در این کشور همسایه جمهوری چک و اوکراین داده می شود. خالمرادوف روز 19 سپتامبر با قرار مقامات اسلوواکیا از بازداشتگاه شهر کوشیچ رها شد و اکنون تا دکبر امسال حق دارد در این کشور زندگی کند. خالمرادوف که پیشتر در اوکراین میزیست در شبکه اجتماعی ادناکلاسنیک با امضای محمد جان عمرف سیاست حکومت تاجیکستان را تنقید می کرد. او را در تاجیکستان با برانگیختن کینه عداوت دینی، تشکیل اتحاد جنایی و دعوت به افرادگرایی متهم میکنند. ولی خودی او در همه حالتهای بازداشتش با درخواست تاجیکستان توانسته ثابت کند که پروندهش دارای انگیزه های سیاسی میباشد. در تاجیکستان اخیراً یک چاره‌بینی دیدنی برپا شد. دانشمندان و محققان ساحه کشاورزی در ناحیه حصار برای بررسی موضوع گوسفند حصاری جمع شده برابر با این نمایشگاه این ذات نادر تاجیکی را دایر نمودند. علم کشاورزی تاجیکستان با این ذات گوسفند از سالهای 1950 به این سو افتخار میکند و میگوید آن بزرگترین نوع این چاروای خانگی بوده تا 190 کیلوگرم وزن داشته میتواند. تشکیل یک جلسه آموزش این ذات در تاجیکستان در حالی است که در بعضی کشورهای همسایه ادعاهای در زمینه منسوبیت آن به گوش میرسد. همکارانم ارشاد سلیمانی و امیر سویف از تماشابینان این چاره‌بینی بودند.
پیکره گوسفند حصاری در شهر حصار. این تندیس سری شاهراه بین المللی دوشنبه ترسونزاده سری آسیا تابستان امسال برافراشته شد. ماه ایل امسال سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل گوسفند حصاری را رسما میراث کشاورزی دارای اهمیت جهانی نامید. یک سلسله ویژگی های گوسفند حصاری سبب شده است که آن چنین اعتبار پیدا کند.
گوسفند حصاری نژادی هستش که بسیار خاص است. از نظر وزن بسیار بالایی دارد که این خودش یک رکورد است، یعنی وزن حدود 180 الی 200 کیلوگرم برای جنس نر و حدود 150 کیلوگرم برای جنس ماده واقعا یک رکورد است از نظر تولید شیر و از نظر تولید پشم همینطور. البته میتوان با یک سری اقدامات تحقیقاتی این صفتها را بهبودی هم داد.
وزارت کشاورزی تاجیکستان از سال 2020 به ایسو برای حفظ و رشد بیشتری این گوسفند ذات نادر اقدامات و نشست‌های بین‌المللی دایر می‌کند. 5 سال است سیمپوزیوم بین‌المللی علمی و جشنواره گوسفند ذات حصاری برگزار می‌شود که در این جشنواره آزمون بزرگترین گوسفندها نیز صورت می‌گیرد. بزرگترین گوسفند امسال 190 کیلو وزن داشت. در تاجیکستان حالا بنا به آمار وزارت کشاورزی بیش از 3 میلیون سرگوسفند حصاری موجود است. محمد شریف علیف مدیر خواجگی گوسفند پروری که یکی از گوسفندهایش جایزه سیم بزرگترین گوسفند جشنواره امسال را برد میگوید پرورش این نوع گوسفند از هر جهت سودآور است.
گوسفند پروری اگر روحش درست بر راه مانی، اگر مسئله اوکول چراگو زمستون گذرونی همین جهت فایده‌وارش بلنده که ما در یک سال زیاده از 1000 سر برای نر با بزرگ مرکزی دیگر با فروش میبرونه.
وزن و گوشت بالا تنها ویژگی این گوسفند نیست که چارواداران را به پرورش آن جلب کرده است.
ذات گوسفند ساری در تمام مواضع چراگاه‌های زمستانه و تابستان تاب‌آور است به اقلیم و تمام چی تاب‌آور است. از جهتی تاب‌آوری در جهان رقم یک است، برای که در کوه بیابان در همه جا ذات گوسفند ساری گشته و چریده میتواند.
همین نوزکیش همین اشکمش از هر میکنه این بسیار مولی خروی های در اوگوشت روغن میگیرم.
دانشمندان اکادمی علوم کشاورزی و دانشگاه کشاورزی تاجیکستان از سال 1950 تا کنون نوهای فرخاری و شهری نوی گوسفند حصاری را با وجود آوردند. حالا تدقیقات دانشمندان بر سر نوی سیوم غزنی یا زرفشانی انجام یافته است که در شرایط کوهستان مسشاه و قطارکوهای زرفشان پرورش می شود. این نوها از لحاظ گوشت و شیر و پشم برتری های برذات معمولی دارند، اما گرم شوی و تغییر اقلیم از نظر دانشمندان تأثیری بده به چراگاه ها و رشد سرشمار این گوسفند نادر در آینده می تواند برساند.
احتمالیت پس شدن حاصلناکی چراگاه وجود دارد، برای همین باید که نسبت بهگرداندن حاصلناکی چراگاه کشتی کور علفای چراگاهی با تنظیم در آوردن استفاده ثمرناکی چراگاه ها باید مهم اهمیت دهیم.
این در حال است که چراگاه ها هرچی بیشتر شخصی می شوند و چارواداری با مشکلات زیاد روبرو می گردد. صرف نظر از زیاد شدن سرشمار گوسفند، از جمله گوسفند حصاری، ارزش گوشت گوسفند در تاجیکستان بالا است که 1 کیلوگرم آن 125-130 سومانی فروخته می شود. تاجیکستان فروش و صادرات گوسفند و گوشت گوسفند را به خارج منع کرده است. دانشمندان می گویند برای آفریدن نوهای گران وزن‌تر که شیر و پشم زیاد دارند، نیاز به سرمایه‌گذاری و تحقیقات علمی معاصر است تا برای چارواداران سود بیشتری داشته باشد.
و عثمان دمبله حملگر 28 ساله باشگاه پاری سن ژرمن و تیم ملی فرانسه جایزه بهترین فوتبالباز جهان را به دست آورد. مراسم جایزه سپاری از روی نتیجه های موسم فوتبال 2024-25 همین شب 23 سپتامبر در تئاتر شاتلی پایتخت فرانسه پاریج دایر گردید. جایزه نشریه فرانسوی فرانس فوتبال معتبرترین مکافات در فوتبال جهان دانسته می شود. این مراسم از سال 1956 به این سو برگزار می شود. کاپیتان ها و مربیان تیم های ملی اینچنین خبرنگاران ورزشی برای بهترین بازیگر سیاره آواز می‌دهند. جایزه توپ طلای 2025 را بعد دمبله ستاره فوتبال جهان رونالدینیو سپرد. این اولین توپ طلای در کارنامه دمبله به شمار می‌رود. و در همین جا نشی برنامه اخبار آزادی به اتمام میرسد. سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. برای خبرهای بیشتر لطفاً سری بزنید به سامانه آزادی نقطه ارگ. اینچنین از صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک استفاده کنید. اگر خود شما هم شاهد کدام خبر یا حادثه بودید، لطفاً با رادیو آزادی در میان گذارید. سپاس و خداحافظ.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رسانه های هندی گزارش دادند که یک کودک 13 ساله افغان به شکل قاچاقی خود را در چرخ هواپیمای شرکت کام ایری از کابل تا دهلی رسانیده بود، زنده ماند و به افغانستان برگردانیده شد. به نوشته روزنامه هندوستان تایم، این حادثه در پرواز روز یکشنبه شرکت کام ایر 21 سپتامبر رخ داده است. مسئولین فرودگاه اندرا گاندی در دهلی روز 22 سپتامبر گفتند که این کودک پس از فرود هواپیما پیدا شد. او به مسئولین گفته است پنهانی وارد فرودگاه کابل شده، پیش از پرواز در چرخ هواپیما پنهان شده است. مقام های طالبان تا کنون در این باره اظهاری نظر نکرده است. پنهان شدن در زیر بدن هواپیما یکی از شیوه های قاچاق به مهاجرت می باشد. پرواز در بلندی زیاد معمولا بنابر سرمای شدید و کمبودی اکسیژن باعث مرگ فرد می شود. در اظهارات نمایندگی آلمان در ناتو گفته شده است که هواپیما به درخواست تماس پاسخی نمیداد. از این رو دو جنگنده آلمانی از پایگاه هوایی روستوک لاگه در آلمان به هوا برخاستند. در وقت‌های اخیر وضع در منطقه بحر بالتیک با سبب خبرها درباره نقض حریم هوایی اروپا از طرف هواپیماهای روسی پرتنه شده است. روز 19 سپتامبر استونیا گفت که سه جنگنده روسی در آسمان خلیج فین حریم هوایی آن را عبور کرد. تالین برای بررسی ماده چهارم پیمان ناتو در این زمینه تشکیل جلسه ای را درخواست کرده است. مقامات استونیا گفتند که هواپیماها هیچ نقشه ای برای پرواز نداشتند، دستگاه های علامتی آنها خاموش بود و با ناظران زمینی یا دیسپچرها در ارتباط نبودند. از این رو می شود خلاصه کرد که آنها مخصوصا به حریم هوایی استونیا وارد شدند. مسکو این اتهام را رد کرد و گفت این پرواز سه هواپیمای نوع میگ 31 از قسمت شمال غربی روسیه و کالینینگراد در منطقه هایل صورت گرفت. روز دوشنبه 22 سپتامبر جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه نقض حریم هوایی استونیا بررسی می شود. یک گروه ساکنان شهر اسفره شکایت دارند که مقامات برق ده را قطع کرده، طلب کردند که فرزندانشان را به ارتش فرستند. با گفته ساکنان جماعت های چارکو و سرخ قریب یک هفته باز برق ندارند. در نواری که ساکنان به رادیو آزادی فرستادن دیده می شود که مسجد و کوچه ها تاریکند و برق خاموش است. یک ساکن جماعت سرخ گفت مقامات گفتند که برق آنها زمانی دوباره پیوست می شود که فرزندانشان را به ارتش فرستند. مقامات این شکایت را رد می کنند. نمایندگان اداره تقسیمات برق شهر اسفره بدون ذکر نامشان گفتند در بعضی محله‌های جماعت سرخ برق را خاموش نمودند، اما این به تعمیر خطهای انتقال وابسته است و به سربازگیری هیچ ارتباطی ندارد. دعوت تیرماهی جوانان به ارتش 1 اکتبر آغاز شده تا آخر نوامبر دوام می‌کند. مقامات از حالا جوانان را برای رفتن به ارتش آماده می‌کنند. این باری اول نیست که ساکنان شهر اسفره از قطع برق در موسم دعوت به ارتش شکایت می‌کنند. عینی چنین شکایت از دیگر منطقه های تاجیکستان هم در گذشته صدا داده بود. در 8 ماه سال 2025 تاجیکستان از 14 کشور خارجی در حجم زیاد از 33 میلیون دلار یاری های بشر دوستانه گرفته است. طبق اطلاع خدمات گمرک، چین، ایالات متحده آمریکا و هلند بزرگترین کمک رسان های تاجیکستان در سال روان بودند و 60% یاری ها از این سه کشور رسیده است. روسیه، بلژیک، قزاقستان، هندوستان، کره، ترکیه، ایتالیا، فرانسه و ژاپن از کمک رسانهای دیگری تاجیکستان در سال روان بودند. اما مقامات نگفتند که کمک های بشردوستانه کی و در کجا و در چه شرایط صرف شدند. قرار است در مولدوو روز 28 سپتامبر انتخابات پارلمانی برگزار شود. حکومت این کشور برای مقابله با دروغ پراکنی با شبکه‌های اجتماعی مثل تیک تاک، فیسبوک و اینستاگرام همکاری را آغاز کرده است، ولی به گفته کارشناسان این همکاری سست جریان دارد. تیک تاک اصرار داده است که هزاران صفحه فیک را پاک کرده است، ولی منتقدان میگویند وضع زیاد تغییر نکرده است. ماه آوگوست یک مرکز محلی تحقیقات 910 صفحه را پیدا کرد که به پهن کردن دروغ پراکنی روسیه مشغول هستند. این شبکه اتحاد اروپا تلاشای پیوستن مولدوا به این اتحاد و منصبداران جانبدار ارزش‌های اروپایی را سخت تنقید می‌کنند. در زمان انتخابات پرزیدنتی این صفحه‌های فیکی ضد مایا ساندو پرزیدنت غربگرای مولدوا دروغ می‌بافتند. حالا این صفحه‌ها از نام شهروندان عادی ویدیوهای ساخته‌ای را با چهره های آدمان عادی پهن می کنند که گویا از نامزدان مورد علاقه روسیه پشتیبانی می کنند. تیک تاک تصدیق کرده است که 4500 مطلب نشر شده و 100 هزار صفحه ساخته که قاعده استفاده از این شبکه را ویران کرده و دروغ پراکنی تحقیر انتخاب کنندگان با استفاده از هوش مصنوعی مشغول بودن نابود کرده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
کنید. www.azadi.org.
وزیر کارهای داخلی روسیه گفته است که با درخواست تاجیکستان در 8 ماه امسال 400 نفر تحت جستجو را بازداشت کرده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. این آمار در جلسه مشترک ولادیمیر کالاکالسف، وزیر کارهای داخلی روسیه، و رمضان رحیمزاده، وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، روز 22 سپتامبر در دوشنبه صدا داده است. معلوم نیست که همه افراد بازداشت شده به تاجیکستان استرداد شده اند یا نه. سامانه وزارت کارهای داخلی روسیه نوشته است که سال گذشته با درخواست تاجیکستان 260 نفر بازداشت شده، ولی امسال این آمار بالا رفته است. معلوم نیست که تاجیکستان از روسیه بازداشت چه کسانی را درخواست کرده است. سامانه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز از ملاقات وزیران دو کشور در دوشنبه خبر نشر کرده گفته است که در این دیدار مبارزه بر ضد جنایت‌های فراملی، مبادله اطلاعات و دیگر مسئله‌ها بحث شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان جزئیات نداده است، ولی تاکید کرده است که با روسیه در سمت مبارزه بر ضد جنایتکاری همکاری ایزیج دارند. در گذشته سازمان‌های حامی حقوق روسیه را تنقید کرده بودند که با درخواست دوشنبه پناهجویان، منتقدان دولت و فعالان جامعه شهروندی را بازداشت می‌کند. ده‌ها فعال جامعه شهروندی از جمله آنهایی که ضد تصمیم‌های تاجیکستان در این یا آن مسئله در شبکه‌های اجتماعی اعتراض کرده بودند، در چند سال اخیر بازداشت و به تاجیکستان استرداد شدند. در میان افراد استرداد شده، ده‌ها فعال زاده ولایت مختار کوهستانی بدخشان مثل امردین علاوتوف، آرز و رمزی وزیر بکوفها و افراد مثل عزت امان حامی حقوق مهاجران بودند که در تاجیکستان به سالهای طولانی زندانی شدند. روسیه در گذشته چهره‌های معروف سیاسی مثل محمد روزی اسکندروف، رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان و یعقوب سلیموف، وزیر سابق کارهای داخلی را بازداشت و به تاجیکستان سپرده بود. حامیان حقوق میگویند روسیه هیچگاه مکان امن برای فعالان سیاسی تاجیک نبود، ولی پس از جنگ در اوکراین وضع حقوق انسان در این کشور بدتر شده است.
جانم در آویخ با روزگاران، نپایداره با پایداران،
دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با رهبران ازبکستان و قزاقستان در حجم 12 میلیارد دلار سازشنامه تجارتی امضا کرده است که بیانگر عمیق‌تر شدن رابطه های کاخ سفید با منطقه استراتژی آسیای مرکزی میباشد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. شرکت بوئینگ که قرارگاهش در منطقه ویرجینیا است با نشر اظهارات روز 22 سپتامبر گفت ازبکستان برای خرید 22 هواپیمای این شرکت اظهار آمادگی نمود. خریدار این هواپیماها شرکت دولتی ازبکستان هوا اویلری میباشد. خود ترامپ هم که درباره این سازش در شبکه ترو سوشال خبر داد گفت ارزش آنها 8 میلیارد دلار میباشد. ترامپ که از این خبر استقبال کرده است از جمله نوشت ما در ساحه‌های زیادی دیگر هم همکاری را ادامه می‌دهیم. همزمان قزاقستان سازشنامه خرید 300 لوکوموتیو یا قطارهای آمریکایی و دیگر وسایل وابسته به کار روی آهن را از شرکتی واقع در پنسیلوانیا وبتس کارپوریشن امضا کرد. شرطنامه با ارزش 14.2 میلیارد دلار که به نوشته وزارت تجارت آمریکا در ساحه روی آهن سازش گران‌ترین در تاریخ ایالات متحده آمریکا می‌باشد. چند پیش از این سازش پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ با پرزیدنت قزاقستان قاسم جامات توقیف که در شهر نیویورک برای اشتراک در مجمعه کلی سازمان ملل متحد قرار دارد تلفنی صحبت نمود. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف هم دیروز در نیویورک در مراسم امضای سازشنامه با بوئینگ اشتراک نمود. ترامپ در تلاش تقویت رابطه های تجارتی و سرمایه‌گذاری با منطقه غنی از ذخیره های طبیعی آسیای مرکزی میباشد و در این امر برای دستیابی به معدن از جمله عنصرهای مهم برای استفاده در استحصال فناوری های پیشرفته مثل سلاح تمرکز کرده است. قرار است ماه اکتبر پالاتای سودای آمریکا اولین هیئت تجارتی و صاحبکاری خود را به کشور ازبکستان سفربر کند. ترامپ ماه سپتامبر با پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف در یک صحبت تلفنی تشکیل چنین یک فرم سرمایه‌گذاری را بررسی نمود. برایان تود که سالهای 2023-2025 در شعبه آسیای مرکزی شورای امنیت ملی کار کرده است، در پی اظهارات ترامپ درباره صحبتش با میرزیویف نوشت که معلوم است که ازبکستان یک همپیمان با ارزش ایالات متحده آمریکا در آسیای مرکزی است و هم ماموریت ترامپ همکاری‌ها در سطح سیاسی، اقتصادی و امنیتی را در بلندترین سطح در اولویت قرار می‌دهد. قزاقستان و ازبکستان کشورهای غنی از نفت و گاز و اوران و هم ذخیره های دیگری طبیعی می باشند. توجه افزاینده ترامپ به منطقه آسیای مرکزی در حال است که چین سرمایه گذاری به ساحه کندنی های فایده‌ناک منطقه را تا رفت توصیه می بخشد. کارشناسان بر اینند که کشورهای آسیای مرکزی به خاطر توازن سیاسی در قبال روسیه و چین حالا منفعت دارند که سرمایه های بیشتر آمریکایی وارد منطقه شود. ازبکستان و قزاقستان از ثروتمندترین کشورهای آسیای مرکزی هستند که ابرقدرت ها همکاری با آنها را در منطقه بیشتر در جای اول می گذارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
آینی حال بابا نظر و حقوق شناس برنده جایزه بین المللی زن شجاع، نامزد ثبت نشده انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان و بنیادگذار سازمان پرسپکتیو پلیوس روز 10 ایونی سال 2024 76 ساله شد. یک سال پیش در همین روز همکارانی ما با او درباره کار و زندگیش صحبت داشتند و حالا من کیومرث عطا بخش های از آن گفتگو را به شما پیشکش میکنم که با یادآوری از لحظه های جالب زندگی خانم بابا نظر و آغاز یافته است. یک جای می شنویم.
من در ناحیه یوان تولد شدم در یک اویله سیر فرزند. پدرم اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی بودن، حتی یارادار شدن. نکه عجایب که یک وقت اردینای خود را نمی وقتن، اردینی بسیار داشتن میدن. میگفتیم چرا نمی کنی؟ و میگفت که من شرم می دارم از همین که برای آدم کشتن. اگر چند سینفی هفت تمام کرده بود پاسیفیست بود، بد میدید جنگ را. من اولین دختری هستم که از همون ناحیه دوشنبه برای خوندن اومدم و فکولتیت حقوق شناسی. اینجا کنکورسی به حق کلام بود. وقتی که من اینجا اومدم من مدل طلا قطعی من پیشنهاد کرده بودن، یکی تا حال مدل گرفتگی نیستم، نمیدونم چرا. وقتی که روی خط بر اومد نام من نبود در روی خط، برگشتم و یوان رفتم. خیلی مادرم بسیار خرسند شدن، اونو نمیخواستن که اون وقتا نمیموندن دخترای. بسیار خوب شد، گفت خرسند شدن. بعد دیرکتری مکتب داشتیم قلوف شریف و گفت که من هیچ باوری ندارم که انشای نوشته نتونستی، اقلا پنج دم ننوشته باشی چهار دم می نویسی. بعد گریف مرا مجبور آورد اینجا، اومدیم دیدیم نیست در یک اونجا. بعد گفتن نامی دیگر کسب انشایی مرا گذرانده بودند. بعد خیلی گرفتند و این فکلتیت خوششناسی آمده بودم. اینجا آدم های سترش قبول میکردند، آدم که بعدی ارمیا اساسا همه فرزند های وزیر رو میخوندند اونجا. من یکانه نممکن با چند نفر دیگر که ما همه خود داخل شدیم. سال 1966 داخل شدم، 71 ختم کردم. من از بین 85 نفر ما همکورسا بودیم، از 85 نفر من یگانه دانشجویی که با دیپلم سرخ، با دیپلم اعلی تمام کردم. من شب و روز یک جا داشتم بیبلیوتک، همین از پگاه می اومدم بیگاه می رفتم. و وقتی که تقسیمات شد، عجایب، همه پرکراتور و سود میلیتیا همه جا تقسیمات شد، من به جا نرسید. یگانه دختره که حیران شدم، بعد خستم زیخ شدم، خستم رفتم خانه. یک روز بود که نزدی خانم یک ولگه سیاهی بدوهی ما اومد استاد. بعد برا اومدم که یک ولگه ها او وقت ولگه های همین سیاهی و اومن نبود، کم بود. بعد یک مردک برا اومد گفت که شما آینی ها به نظر مثلا بله، گفت که شما رجب سلطان رجبویچ منتظر است، وزیر پیشینه عدلیه. بعد وی رو یادش گرامی بود، با تهمت او رو در مسکو سود کردن، حکم پران دادن، او رو پراندن. بعد بعدتر سودی اولی تاجیکستان وی رو سفید کرد پورا.
همکاران ما در این جای صحبت از آینه حال بابا نظر و پرسیدن که سپس چی اتفاق برایش افتاد.
بعد اومدم، من اما خانه با پوبیر کرده استاده بودم، همه گفت که تیز اومدن در کار، همه یک پلاش پوشیدم و دویده اومدم. عجایی باشه که وقتی که در اومدم گفت که شما به نام مخته بودن که وقتی که یک کابینت می دروید بالا پوش کشیدن در کار. گفتم می بخشید با پوچم با بفیرم کلوچ بود. بعد نگاه کرد که گفت که من همون تقسیمات با بودم، اونجا هم وقت تقسیمات و وزیر رو اشتراک میکردن میگرفتن. گفت که من حیران شدم که هیچ کس شما رو انتخاب نکرد. بعد فهمیدم برای چی. من گفت میخوام شما کار بگیرم. بعد گفتم که میبخشید، نمیخوام که کار کردن. گفت که نه، این خیلی نکنید، خیلی با شما چند روز دیگر فکر کنید. بعد گفتم چی کار کنم بی کار. بعد اومدم به یادم رسد که نیزارما ظریفه اون وقت جونشنی پرلمان بود،
کتبی
تکه بود بفکرم که نمیمونن در اومدن که. بعد تلفن کردم گفتم که یک بار دروغ گفتم، گفتم که میبخشید، اما گفتم کجا ما گفتم، گفتم وای قبول نمی کند کدام است. من ژورنالیستم، من میخواهم که با اونو یه صحبت کنم که وای گفت است که در اومدم. گفتم که من فکلتیت خوشناسی را الو تمام کردم، دیپلم سرخ گرفتم، یکمین دختری که از همون یوان همینجا خواندنی اومدم. من از جای کار نیست دیگر، اومدن دخترای وزیر رو سقطی به زور میخوندن، دختی همش صاحب کار. بعدم خیلی استود استود نگاه کرده بود، تلفن رو برداشت، فلوت بابو جان افتاد زنگ زد، ریکتوری دانشگاهی ملی ده. بعد گفت که همین سال گفت چند نفر فکلتیت خوشناسی رو تمام کردن. اون گفت که نه از بیادم نیست، ممکن 80-90 کس. گفت که چند نفری همینو وای دیپلم سرخطی تمام کردن. نه نظری پا اونه گفت یک نفر. گفت که نامش هست؟ گفت که ها باب نظر وای حالا تقسیم ها در کجا تقسیم کردید؟ گفت که مینوس ماندگی است. گفت که این چی بی عدالتی است؟ این چی گفت هست؟ یک دختر کوهستانی رو شما همی خلوه میکنید؟ این گفت تیز که این مسئله حل کنید. بعد دیکن، امون دیکن فکلتیت خوششناسی نمیخوند مرا با کار بگیرد. مرا فیروکات فلوت بابا جانوف دیکن فیروکات گفت چرا این کار با نگرفتید؟ همین خیلی خیلی کرد که ما یک کس گرفتیم. وای کس کی است؟ گفت که یک سودیه از رایون روحی اوهان روس. و گفت که همه روسی که شما نمیدونید و یک کار را گرفتید، کادر خدا مانا نمیگیری. بعد یک ده روز او خانم روسا سودی را با زیادکا با پورا محکم کردن. بعد مرا خیلی گرفتن فکلتیت اسیسینت. یک هفته نه مدیر کافیدرا قتیم گپ میزند، نه دکان، نه یکون تاش. همش که این زوری کتی اینجا اومد گفته. یکمین امتحان هم با وقتی امتحان میگرفتم اومد، همه بلیتی ما همشا ایروی ستول پیش سودینتو دا گریف پرتفتم دیکن.
خبرنگارانی رادیو آزادی از آینه حال بابا نظر و پرسیدن که این نشانه زیدیت یا مخالفت بود و در فکلته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجکستان چی قدر کار کرد؟
اونجا از سال 71 قریب قریب 20 سال کار کردم، حالا سالش یادم نیست، 66 تا 70 دکانی از سال 89 تا 93 که بعدی که حبس کردن از امو فورتت رفته مرا گرفته رفته بودن حبس کردن. عجیب که وقتی که اومدن تن قطعی مرا گرفته رفتن از فکولتت، بعد مرا با او بیسی گرفتن برای اون که وقتی که آزاد کردن خونی من 19 تا کنگرسمنای امریکا اومدن، وقتی که از کودیرا وای بود سفیر بود، 19 تا با رئیسی کنگرسی امریکا خونم اومدن، همین خونه اومدن، همین وای باید با پرزیدنت با می خوردین، یکی بود که گردی خونه را سالد تو انا ما تاتیکلوی وای اومدن، از کودیرا گفت که وای اومده استودان، گفت من همین 6 استولر داشتم وای 19 کس جوی ششتم نبود. بعد همه خیلی وای کردن و من پرسیدن که شما دموکرات چرا با اسلامیستو یک جوی شدید؟ من گفتم من چه خیلی گویم چند وقت شما اینجا خونی من با میشید؟ گفتن که یک ساعت، بعد میریم بر همون صحبت میکنیم. بعد من گفتم که بیایید، گفتم یک راهی آسانش هست که فهمید که من اسلامیست نیستم. یک شیشه عرقی وای داشتم کلونی اسمیرنوف اسکو آوردم، ششتا چی داشتم پیاله های آوردم همش ریختم. ساعت 9 هست، گفتم بیاید برای دموکراسی می نوشید. نه سحر، نه شما وای نیستید، اسلامیست نیستید. یک حیاتی وای شده، یک دختری کویستونی که از عقب هیچ کس نبود، کتاب نبود در همون حتی، همین تقدیر با بسیار شخصیت های عجیب و خوردن ساخرف، نیمتصوف، نوادوورسکایا. من بای اولین نفری بودم که گرسنگی اعلان کردم برای شوهرم، رفتم نزد اداره کگب بشتم. بعد پیت که زنگ زده است، طاهر خدا رحمتی وای بودن رکتر بودن، گفت بیا این چیکار کرده استاد است، وای گفت است که وای گپی موی نمیگیرن تو چه رکتری، گفتم وای کرده است. بعد خیلی مرا در آوردن، جانشینش گفت که ما حاضر تیاد دیوانه گفته کوکتوش میفرستانیم. من گفتم نه خطا میکنید، من پیشکی اول رفتم از دکترها حجت گرفتم که من یکم وقت کسلی روحی نشدگیم، گفتم 100 دونه است دست یارو دوستم ده. بعد دیگه همه خیلی پرلمان آمدم، یعنی که یک حیاتی بود که همون وقتی که همون سیستم زور بود مبارزه بردن ممکن بود با همون سیستم.
شنونده های عزیز، شما پاره از صحبت آین حال بابا نظره را شنیدید که ماه ایونی سال 2023 در دوشنبه و از طرف خبرنگاران رادیو آزادی ثبت شده است.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی،
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ، یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه ارگ.
عثمان دمبله حملگر 28 ساله باشگاه فوتبال پی‌اس‌ژی، پاریس سن ژرمن و تیم ملی فرانسه برنده جایزه توپ طلایی شد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در دوره دوم مرحله انتخابی جام آسیا در گروه سی تیم ملی کامبوج را شکست داد. این افغانی های ورزش را از من نرزالله لطیف بشنوید. عثمان دمبله حملگر 28 ساله باشگاه پی‌اس‌ژی، پاریس سن ژرمن و تیم ملی فرانسه جایزه نشر فرانسوی فرانس فوتبال بهترین فوتبال بازی جهان را به دست آورد. مراسم جایزه سپاری از روی نتیجه های موسم فوتبال 2024-2025 شب 23 سپتامبر در تئاتر شاتل پایتخت فرانسه پاریس دایر گردید. جایزه نشر فرانسوی معتبرترین جایزه در فوتبال جهان دانسته می شود. مراسم اولین سال 1956 برگزار شده بود. کپیتان ها و مربیان تیم های ملی اینچنین خبرنگاران ورزشی برای بهترین بازیگر سیاره آواز می دهند. جایزه توپ طلایی 2025 را به دمبله ستاره فوتبال جهانی رونالدینیو سپرد. این اولین توپ طلایی در کارنامه دمبله به شمار می رود. دمبله در هیئت باشگاه پی‌اس‌ژی 53 بازی کرده همراهی دسته در لیگ قهرمان های اوروپا غالب شده است. وی 35 گل زده 14 پسی نتیجه بخش داده است. او زمینی سخنرانیش به همدسته هایش در پی‌اس‌ژی و تیم ملی، مربیان، باشگاه های پیشین و اویلش اظهار سپاس نمود. به غیر از جایزه بهترین فوتبال بازی سال، اینچنین در مراسمی با تنتنه جایزه های دیگر به صاحبانشان تقدیم شد. غالب جام جهانی فوتبال در سال 2025 ایتانا بونماتی از تیم بارسلونا، بوریسیوم پای هم برنده توبی تیلایی همچون بهترین بازیگری فوتبالی زنانه شد. جایزه کوپا برای بهترین بازیگری تا 21 ساله سال دویوم پای هم بلامین یمال از دسته بارسلونا تقدیم شد که در آوازدهی برای معین کردن جایزه اساسی جای دویوم را اشغال کرد. ویکی لوپس از تیم زنانه بارسلونا نیز برنده جایزه کوپا گردید. جایزه یاشین با جان لویجی دوناروما که موسم گذشته را در پی‌اس‌جی گذرانیده است و دروازه‌بان تیم زنانه چلسی هانا همپتون سپرده شد. پی‌اس‌جی در فوتبال مردانه و آرسنال در فوتبال زنانه بهترین باشگاه‌ها دانسته شدند. سرمربی پی‌اس‌جی لوئیس انریکه جایزه یوهان کرویف را همچون بهترین مربی فوتبال مردانه به دست آورد. سرینا ویکمن سرمربی تیم منتخب زنانه انگلیا که قهرمان اروپا شد نیز جایزه یوهان کرویف را گرفت. برندگان جایزه گرد میولر همچون بهترین حملگران ویکتور دیوکریش در تیم سپورتینگ بازی میکرد و بازیگری باشگاه بارسلونا و تیم ملی لهستان ایوا پایور دانسته شدند. بنیاد کسانا فاوندیشن که به کودکان گرفتاری بیماری سرطان کمک میکند برای کارهای بیرون از میدان جایزه سقراطس را گرفت. بنیاد به نام دختری لوئیس انریکه کسانا که از بیماری سرطان درگذشت نامگذاری شده است. خانواده انریکه در فعالیت بنیاد فعالانه شرکت میورزد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در دور دوم مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه سی تیم ملی کامبوج را با حساب 7-1 شکست داد. این بازی شب 22 سپتامبر در قصر تنیس و مجمع ورزش‌های آبی شهر دوشنبه دایر گردید. فوتزال بازان تاجیک در نیمه اولی بازی به دروازه مهمانان 4 گل زده از دروازه خود 1 گل سر دادند. در نیمه دوم دیدار میزبانان 3 گلی بی جواب به ثمر رساندند. در بازی دیگری دور دوم در گروه سی تیم ملی ژاپن بر دسته منتخب مکاو با حساب 13-0 غلبه کرد. در دوره یکم مرحله انتخابی جام آسیا در گروه سی ژاپن بر کامبوج با حساب 5-0 و تاجیکستان بر مکاو با حساب 10-2 پیروز شده بودند. به این ترتیب پس از نتیجه گیری بازی های دو دوره مسابقات در گروه سی ژاپن و تاجیکستان 6 امتیازی گرفتند. با در نظر داشتن تناسب توپ‌ها ژاپن در جای اول و تاجیکستان در جای دوم قرار دارند. تیم‌های کامبوج و مکاو بدون امتیاز متناسباً جای‌های سوم و چهارم را اشغال کردند. در دوره آخرین مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه سی منتخب تاجیکستان با ژاپن رقابت می‌کند. این بازی 24 سپتامبر در قصر تنیس و مجمع ورزش‌های آبی شهر دوشنبه ساعت 20 آغاز می‌یابد. پیش از این دیدار تیم‌های ملی مکاو و کامبوج ساعت 17 وارد رقابت می‌شوند. پایرا واحدوف سرمربی تیم ملی فوتزال تاجیکستان گفت که مقصد دسته را یافتن به قسم نهایی مسابقات می‌باشد. باید تذکر داد به قسم نهایی جام آسیا که از 27 ژانویه تا 7 فوریه سال 2026 در اندونزی دایر می‌گردد. غالبان 8 گروه انتخابی و 7 دسته بهترین جایهای دویم راه می‌یابند.
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به نشر نوی مهمان آزادی. با من ارشاد سلیمانی، گرداننده و تهیه کننده این برنامه، خوش آمدید.
اتحاد اروپا در یک دو سال اخیر همکاری های اقتصادیش را با کشورهای آسیای مرکزی جدی‌تر آغاز کرد و می خواهد که به معدن ها و ثروت های طبیعی سرشار و دست نخورده این منطقه دست یابد. آیا در این کار قدرت های با نفوذ سنتی که در آسیای مرکزی حضور دارند مثل روسیه و چین به این هدف های اتحاد اروپا خلل می رسند؟ آیا در فصل نوی همکاری های اتحاد اروپا با کشورهای آسیای مرکزی مسائل حقوق بشری به پلن دو می گذارد؟ این و دیگر سوال ها را از رهبر هیئت پارلمانی اتحاد اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی
خانم جوزفین پرینچی میپرسیم که این شب و روزها در دوشنبه قرار دارد و مهمان من در رادیوی آزادی است.
خانم پرینچی، برای فرصتی که در اختیار ما گذاشته تشکر. من میخواستم بدانم که شما در دوشنبه با کیها، با کدام مقام ها واخوردید و حاصل این واخوری و دیدارهای شما چی بود؟
Intanto una piccola premessa.
شما در حقیقت درست گفتید. حالت ژئوپلیتیکی تغییر یافته است. البته ما در این جدا همکاری هایمون را با شریکان پیشینا و نو به واسطه تقویت داده ایستادیم. ما دیده ایستادیم که چی تمایل های در دنیا است. معلوم است که در جهان تهدیدهای گلوبالی وجود دارند، از جمله جنگی روسیه در اوکراین. در اینجا ما توجه را به آن روانه کرده ایستادیم که در سمت همکاری های اقتصادی گوناگونی اقتصادی را نیز به وجود آوریم. البته شروع از آن میتی مهمه که ما در شهر سمرقند داشتیم میان اتحادی اروپا و آسیای مرکزی. در آنجا ما رشته های همکاری را بازگسته‌تر کردیم و برای همین هم ما در این باره با همتایانمون از پارلمان اروپا قرار داریم و من خیلی فخر میکنم که این بزرگترین هیئتی هست که به تاجیکستان آمد. این بار 12ام است که ما میان کشوری شما و پارلمان اتحادی اروپا نشست داریم. خیلی دیدارهای پرثمر داشتم با جانب تاجیکستان. میخواستم با سفیر اتحاد اروپا در تاجیکستان و سفیر تاجیکستان در پادشاهی بلژیا اظهار سپاس کنم برای سهم خوبشان در تطبیق برنامه کاری ما. ما توانستیم با جناب سروزیر تاجیکستان، با نمایندگان دیگر حکومت، وزیران و البته با همتایانمان در پارلمان تاجیکستان بخوریم. البته برای گسترش همکاری ها جلسه های دیگر را در اروپا دوام می دهیم. همچنین با نمایندگان جامعه شهروندی، جوان نون متخصصین استوهای معارف نیست توانستیم دیدار کنیم. یک ملاقات خیلی مهم امروز داشتیم. از اجرای یک طرح اومدیم، دیدیم که مبلغ گذاری آن از سوی اتحاد اروپا صورت گرفته است و جنبی ما یوری خود را به زنان پیشنهاد کرده است که از خشونت خانوادگی رنج دیدند و ما از پناهگاهی آنها دیدن کردیم.
اتحاد اروپا در سالهای اخیر همکاری اقتصادیش را با کشورهای مرکزی در سطح شریکی استراتژی آغاز کرد. میشد بگید که تا این جای کار شما تا کجا موفق بودید؟ آیا به سطح شریکی استراتژی رسیدید و آیا میرسید؟
سی Siamo molto soddisfatti. Io sono subentrata questa.
البته از نتیجه های گسترده نمودن همکاری ها خیلی خرسند هستیم. طوری گفتم من تنها از آغاز امسال به این هیئت شامل شدم. البته در مورد 11 ملاقات قبلی و سازش نامه هایی که به امضا رسیدند همه آنها را مطالعه نمودم. با همه 5 کشور آسیای مرکزی تمرکز اساسی به تامین حاکمیت قانون دموکراتی کردن، اینچنین به اصطلاح بنیاد یک پول که توسط این پول ما بتوانیم به انگیزه دهنده های اساسی رعایت حاکمیت قانون و رعایت حقوق انسان بسیارتر توجه میکنیم. در این سمت ما کارها را وسعت میبخشیم. ماه ایول سال جاری سازشنامه درباره شریکی استراتژی به امضا رسید. البته همکاری اقتصادی با تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی وسیع‌تر خواهد شد. ما با این کشورها مناسبات خیلی قوی داریم. البته در بابت تاریخ بسیار هزار ساله منطقه از جمله کشور شما ما تاثیرات زیادی حاصل کردیم. امکان داشتیم که به آثارخانه ملی برویم و با تمدن غنی و تاریخ با شهامت مردم تاجیک شناسایی پیدا کردیم.
شما برنامه مهمان آزادی را می شنوید. مهمان من خانم جوزفین پرینچی رهبری هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی است که ما با ایشان در مورد همکاری های نوی اتحادیه اروپا با کشورهای آسیای مرکزی و درباره نتیجه های سفر این مقام بلندپایه اتحادیه اروپا با تاجیکستان صحبت می کنیم.
معلوم است که هیچ گونه همکاری بدون مشکلات نیست. از نظر شما چی مشکلات عمده در راه همکاری بسیار خوب شما و کشورهای آسیای مرکزی موجود است و آیا قدرت‌های صاحب نفوذ مثل چین و روسیه که در اینجا در همه گونه بحث حضور دارند به شما مانع گذاری نمی‌کنند؟
دیشامو که این رپورتی تر
مناسبت میان روسیه، چین و کشورهای آسیای مرکزی در سطح هست که تا حال این دو کشور برای همه جمهوری‌های آسیای مرکزی شریکونی اساسی به حساب می‌روند. من نمی‌توانم بگویم که آیا آنها می‌توانند به شریکی ما خلل رسانند. در این باره ما معلومات کافی نداریم. آنچه را که ما مشاهده می‌کنیم این است که ممالک آسیای مرکزی دیدگاه‌های بی‌طرفانه دارند، خصوصا اگر اختلاف‌های در زمینه رعایت حقوق بشر باشد. ما در جریانیم که در کشور شما اصلاحات قانون‌گذاری راه اندازی شده است، از جمله در مورد خشونت خانوادگی، احترام بیشتر به حقوق انسان و عهده‌داری‌هایی که ما داریم. مشاهده‌هایی که ما داریم بیانگر آن است که کشور در سمت درست حرکت کرده ایستاده است. دیدارهایی که ما داشتیم با نمایندگان حکومت تاجیکستان و کمیته‌های بین پارلمانی نشان دهنده پرقوت نمودن همکاری میباشد و در این جاده جانب تاجیکستان اصلاحات مشخصی را میگذراند. برای ما باعث خوشنودی است که شاهد این گونه وسیع‌تر گشتن همکاری میباشیم.
شما در لابلای صحبت‌هایتان به مسائل حقوق بشری بسیار اشاره کردید. آیا در فصل نوی همکاری‌های شما مسئله‌های اقتصادی اولویت پیدا می‌کنند و مسئله‌های حقوق بشری با مهمیتی دویم می‌گذارند یا چطور است این همکاری نوتان؟
اولویت اساسی تامین کردن این که اصلاحات قانونگذاری به آخر رسانده شود. ما میدانیم که حکومت تاجیکستان در جریان این قرار دارد. تکمیل قانونگذاری، قبول سندهای نوی همکاری رفته ایستاده است و ما کفالت این را گرفتیم که این تلاش را دوام خواهند یافت و اصلاحات به اتمام می‌رسد. البته در بابت حفظ شدن حقوق قربانیان خشونت خانوادگی، اشخاصی که با نابرابری های گندری روبرو می شوند و اینچنین اشخاصی که در محبس ها هستند. تمرکز اساسی به آن است که عهده‌داری های کشور نسبت به برنامه های معارف تعلیم اجرا شوند. بیشتر نمودن امکانات برای دانش آموزان در داخل کشور، حتی نه تنها دانش آموزان بلکه جوانانی که می خواهند به این یا آن دولت رفته کار کنند. آنها پیش از این باید با امکانات آموزشی فرا گرفته شوند و کسب‌های نو آموزند، زیرا ما باور داریم توسط سرمایه‌گذاری به معارف و علم می توانیم به هدف اساسی رسیم.
شما پیش از آن که به تاجیکستان بیایید تا کجا از اوضاع سیاسی کشور ما با خبر هستید یا آگاهی دارید؟ این سوال را برای چی می‌پرسم؟ چون که سال‌های اخیر مخالفان سیاسی حکومت تاجیکستان میگن که در مرحله نوی همکاری غرب با کشورهای آسیای مرکزی از جمله با تاجیکستان اینها با مسائل اقتصادی بیشتر دقت میدهند و از قدرت‌های موجود، از وضعیت سیاسی موجود پشتیبانی میکنند و اما یک دموکرات ظاهری که هست این را خوب پشتیبانی میکنند و مسائل حقوق بشری
یکی همیشه مشکلات است با اینها کمتر توجه میکنن، از جمله پیشنهادهای زیادی که درباره تحریم کردن برای نقض حقوق بشر همیشه نادیده گرفته میشه. تا کجا شما با این انتقادها راضی هستید؟
risponde perché noi parliamo di fatti concreti, di fatti diciamo oggettivi, perché
خوب ما باید درباره فکت و دلیل ها گپ زنیم. دلیل اساسی اون است که ما امروز در اینجا قرار داریم و این لایحه‌ای که برای پشتیبانی زنان است و ما از کار آن بازدید کردیم، این جواب است به سوال شما. یعنی اروپا یوری خود را برای قربانیان خشونت خانوادگی پیشنهاد کرده ایستاده است. این به عنوان یک آگاهی برای اون زنان ارزیابی می شود که از خشونت رنج میبینند تا منبعد برای یوری مراجعه کنند. ما همچنین تصمیم های دیگری داریم، از جمله تامین امنیت در مرز افغانستان که سرحد طولانی 1400 کیلومتری است. خیلی دشوار است که پیش روی سودای آدمان، فروش مواد مخدر و سلاح را بگیریم، ولی باید با هم کار کنیم. در حال حاضر با 150 میلیون یورو برای حمایت و رشد برابری مرد و زن، امکانات بیشتر فراهم کردن برای آزادی بیان، آزادی های فطری اختصاص داده ایم. در چرچوبی همان شرطنامه بابت همکاری استراتژی امکان می‌یابیم که به همین هدف های استراتژی رسیم. البته خیلی مهم است که ما کفالت رعایت توصیه های حقوق بین الملل و سازمان ملل متحد را داشته باشیم.
یعنی شما گفتنید که اتحاد اروپا در هیچ صورت برای منافع اقتصادیش از مسائل حقوق بشری، از مسائل ارزش های دموکراتی چشم پوشی نمیکنه. همینطور؟
نه. Assolutamente no, infatti noi
ne in rukh namediat sharikhi va se va sozishnoma dar in joda vobastagi dorad ba hamon rioya va hifzi huquqi inson ki tavassuti kafolatoy mushakhas peshnihod megardad vaqte hukumati qonun ta'min shavad zero in baraye mo yaki az shartoy qabli meboshad baraye peshrafti minbada hadafi asasi mo in nest va namekhohem ki ba hej vajh سختگیری وجود داشته باشد. ما باید مکالمه را دوام دهیم. اما دموکراسی چیزی است که برای همه کشورهایی که میخواهند رشد یابند زمینه اساسی است، البته با احترام به حقوق بین الملل و آیین‌نامه سازمان ملل متحد. همکاری ما در این بخش باز تقویت می‌یابد. خرسندی بخش آن است که حکومت تاجیکستان نشان داده ایستاده است که پیشرفت ها وجود دارند و پیشنهادات ما گوش می دهند. برای رسیدن به این هدف های مشترک باید کار کنیم و مطمئن شویم که دوستی ما دوام دار باشد.
با تشکر از رهبری هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی بانو جوزفین پرینچی، برنامه امشب مهمان آزادی را به پایان می بریم. پدرود تا درودهای دیگر.
گیری داری تویم دنیا همه میدانم
عاشق
بینندگان ارجمند رادیو آزادی، امروز سه‌شنبه 23 سپتامبر است و این برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی. این برنامه شما را در جریان مهمترین تحولات تاجیکستان و جهان قرار می‌دهد و برای آگاهی از این خبرها خبرنگاران ما در پراگ و تاجیکستان زحمت کشیدند. حالا با چند از این موضوع‌های مهم شناس شوید. در نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد پرزیدنت تاجیکستان با آنتونیو گوترش کنفرانس ابرو بررسی نمود. رهبران ازبکستان و قزاقستان با شرکت های آمریکایی چند سازش مهم تجارتی امضا کردند. وزیر کارهای داخلی روسیه میگوید تحکیم همکاری ها با تاجیکستان برای بازداشت صدها شخص مورد جستجو مساعدت نمود.
در 8 ماه امسال باشد این رقم به 400 نفر برابر شده است.
و در تاجیکستان گفتند زیباترین ذات گوسفند را به تماشای همگان گذاشتند. چرا گوسفند حصاری را در تاجیکستان بهترین در میان ذات‌های دیگر می‌نامند؟
گوسفند حصاری در تمام مواضع چراگاه‌های زمستانه و تابستان تاب‌آور است به اقلیم.
در شهر نیویورک که این روزها میزبان پرزیدنتان شرکت‌دار مجمع کل سازمان ملل متحد است، دیروز ملاقات رهبر تاجیکستان امام علی رحمان با دبیر کل این سازمان آنتونیو گوترش برپا شد. با نوشته سامانه پرزیدنت تاجیکستان در این ملاقات در برابر بررسی مسائل داغ بین‌المللی از جمله اوج گرفتن مخالفت‌های گئوسیاسی، تهدیدهای امنیتی، درگیری‌های مسلحانه، تروریسم و افراط‌گرایی، اینچنین تشبث‌های تاجیکستان هم بررسی شده است. از جمله رحمان و گوترش آمادگی به کنفرانس اوب در تاجیکستان در سال 2028 و هم موضوع اصلاحات سازمان ملل متحد را بررسی نمودند. قرار است امروز بعد نصف روزی به وقت نیویورک پرزیدنت تاجیکستان در مجمع عمومی سخنرانی کند. برای امروز اینچنین برآمدهای دیگر رهبران آسیای مرکزی و همچنین پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در نظر است. در آستانه این مراسم ها ترامپ و پرزیدنتان ازبکستان و قزاقستان با بعضی سازش های مهم تجارتی دست یافتند. همکارم مومین احمدی این رویدادها را پیگیری نمود و حالا با ما در استودیو است. مومین سلام. سازشنامه هایی که میان آمریکا و دو کشور آسیای مرکزی بسته شده است، کدام همکاری ها را در نظر دارند؟ بگویید.
سلام. بله، خیرامان، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ با ازبکستان و قزاقستان با سازش‌های با ارزش عمومی 12 میلیارد دلار دست یافت و این را بیانگر عمیق‌تر شدن رابطه‌های کاخ سفید با منطقه استراتژی آسیای مرکزی نامیدند. شرکت بوئینگ گفت ازبکستان برای خرید 22 هواپیمای این شرکت اظهار آمادگی نموده است. خریداری این هواپیماها را شرکت دولتی ازبکستان هوایولاری بردوش دارد. خود ترامپ هم که در باره این سازش در شبکه تروس سوشیال خبر داد و گفت ارزش هواپیماها 8 میلیارد دلار می باشد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا از این سازش استقبال کرده، گفته است ما در ساحه‌های زیادی دیگری همکاری را ادامه می دیم. همزمان قزاقستان سازشنامه خرید 300 لوکوموتیو آمریکایی و دیگر وسایل وابسته به کار روی آهن را از شرکت واقع در پنسیلوانیا وابتک کارپوریشن امضا کرد. شرطنامه با ارزش بیش از 4 میلیارد دلار به نوشته وزارت تجارت آمریکا سازش گرانترین در تاریخ ساحه روی آهن ایالات متحده آمریکا می باشد.
مومین، ظاهرا این اقدام مهمه در سمت تقویت داد و گرفت‌های تجارتی و اقتصادی آمریکا و آسیای مرکزی و خصوص در عهد پرزیدنت دونالد ترامپ می باشد.
ظاهرا همین گونه از خیرامان. ترامپ گفته است که در تلاش تقویت رابطه‌های تجارتی و سرمایه‌گذاری با منطقه غنی از ذخیره‌های طبیعی آسیای مرکزی می باشد و در این امر برای دستیابی به معدن از جمله عنصرهای مهم برای استفاده در استحصال فناوری‌های پیشرفته مثل سلاح تمرکز کرده است. حالا در منطقه چین به این ذخیره ها دسترسی کلیدی دارد. ترامپ ماه سپتامبر با پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف در یک صحبت تلفنی تشکیل چنین یک فورم سرمایه‌گذاری را بررسی نمود. ماه آگوست فرستاده ویژه‌اش برای همکاری های گلوبالی پاولو زامپولی را به تاشکند برای ملاقات با میرزیایف فرستاد. قزاقستان و ازبکستان کشورهای غنی از نفت و گاز و اوران و هم ذخیره های دیگری طبیعی می باشند. شرکت های امریکایی عظیم نفتی اکسون موبیل و چیورون در ساحه نفت و گاز قزاقستان سرمایه گذاری کردند. اما ساحه های دیگر در عموم در منطقه در دوام سالهای استقلالیت تماما دست نخورده ماندند. حالا با افزایش طلبات با اوران و معدن های نادر و تلاش کاخ سفید برای دستیابی و رابطه های قوی تر اقتصادی با آسیای مرکزی احتمالاً برنامه و سازش نامه های نو در پیش است.
تشکر از همکارم مومن احمدی.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
وزارت کارهای داخلی روسیه با درخواست تاجیکستان در 8 ماه امسال 400 نفری تحت جستجو را بازداشت کرده است. این آمار 22 سپتامبر در دوشنبه در جلسه مشاوره یک جایه وزارت‌های کارهای داخلی تاجیکستان و روسیه صدا داد. این جلسه را همکارم میرزا نبی خالق‌زاد پیگیری کرده است و حالا برخی جزئیات را از او می‌شنویم.
روزی 22 سپتامبر در دوشنبه هیئت‌های وزارت‌های امور داخلی تاجیکستان و روسیه همکاری‌های نهادهای تفتیشاتی و تبادل اطلاع میان وزارت‌های دو کشور را بررسی کردند. وزیر امور داخلی روسیه ولادیمیر کلاکولسف میگوید همکاری دو نهاد سمت‌های کلیدی فعالیت را در بر می‌گیرد.
سال گذشته نهادهای منطقوی ما تخمیناً 260 فرد مورد پیگرد تاجیکستان را دستگیر کردند. در 8 ماه امسال باشد این رقم به 400 نفر برابر شده است.
وزیر روس می افزاید پیشرفت کار به آن مربوط است که جانب تاجیکستان معلومات درباره افراد در روسیه پنهان شده را با عکس و دیگر اطلاع مهم تکمیل کرده است. با قبل کلاکولسف تغییر شهروندی نباید فرد را از جوابگری آزاد کنند. او درباره افرادی بازداشت شده تفصیلات بیشتر نداد. وزیر تاجیک نیز در این باره جزئیات نداد. سازمان‌های حامی حقوق روسیه را تنقید می‌کنند که با درخواست دوشنبه پناهجویان، منتقدان دولت و فعالان جامعه شهروندی را بازداشت می‌کند. ده ها فعال جامعه شهروندی از جمله آنهایی که ضد تصمیم های تاجیکستان در این یا آن مسئله در شبکه‌های اجتماعی اعتراض کرده بودند در چند سال اخیر بازداشت و به تاجیکستان استرداد شده و سالهای طولانی زندان محکوم گردیدند.
در همین حال کشور اروپای سلواکیا تصمیم گرفت با منعقد حکومت تاجیکستان امریدین خالمرادوف پناهگاه دهد. همزمان با او اجازه کوتاه مدت زندگی در این کشور همسایه جمهوری چک و اوکراین داده می شود. خالمرادوف روز 19 سپتامبر با قرار مقامات اسلواکی از بازداشتگاه شهر کوشیچ رها شد و اکنون تا دکبر امسال حق دارد در این کشور زندگی کند. خالمرادوف که پیشتر در اوکراین میزیست در شبکه اجتماعی ادناکلاسنیک با امضای محمد جان عمرف سیاست حکومت تاجیکستان را تنقید می کرد. او را در تاجیکستان با برانگیختن کینه عدوات دینی، تشکیل اتحاد جنایی و دعوت به افرادگرایی متهم میکنند. ولی خودی او در همه حالتهای بازداشتش با درخواست تاجیکستان توانسته ثابت کند که پروندهش دارای انگیزه های سیاسی میباشد. در تاجیکستان اخیراً یک چاره‌بینی دیدنی برپا شد. دانشمندان و محققان ساحه کشاورزی در ناحیه حصار برای بررسی موضوع گوسفند حصاری جمع شده برابر با این نمایشگاه این ذات نادر تاجیکی را دایر نمودند. ارمی کشاورزی تاجیکستان با این ذات گوسفند از سالهای 1950 به این سو افتخار میکند و میگوید آن بزرگترین نوع این چاروای خانگی بوده تا 190 کیلوگرم وزن داشته میتواند. تشکیل یک جلسه آموزش این ذات در تاجیکستان در حالی است که در بعضی کشورهای همسایه ادعاهای در زمینه منسوبیت آن به گوش میرسد. همکارانم ارشاد سلیمانی و امیر سویف از تماشابینان این چاره‌بینی بودند.
پیکره گوسفند حصاری در شهر حصار. این تندیس سری شاهراه بین المللی دوشنبه ترفنزاده سری آسیا تابستان امسال برافراشته شد. ماه ایل امسال سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل گوسفند حصاری را رسما میراث کشاورزی دارای اهمیت جهانی نامید. یک سلسله ویژگی های گوسفند حصاری سبب شده است که آنچنین اعتبار پیدا کند.
گوسفند حصاری نژادی هستش که بسیار خاص است. از نظر وزن بسیار بالایی دارد که این خودش یک رکورد است، یعنی وزن حدود 180 الی 200 کیلوگرم برای جنس نر و حدود 150 کیلوگرم برای جنس ماده واقعا یک رکورد است. از نظر تولید شیر و از نظر تولید پشم همینطور. البته میتوان با یک سری اقدامات تحقیقاتی این صفتها را بهبودی هم داد.
وزارت کشاورزی تاجیکستان از سال 2020 به این سو برای حفظ و رشد بیشتر این گوسفند ذات نادر اقدامات و نشست‌های بین‌المللی دایر می‌کند. 5 سال است سیمپوزیوم بین‌المللی علمی و جشنواره گوسفند ذات حصاری برگزار می‌شود که در این جشنواره آزمون بزرگترین گوسفندها نیز صورت می‌گیرد. بزرگترین گوسفند امسال 190 کیلو وزن داشت. در تاجیکستان حالا بنا به آمار وزارت کشاورزی بیش از 3 میلیون سر گوسفند حصاری موجود است. محمد شریف علیف مدیر خواجگی گوسفند پروری که یکی از گوسفندهایش جایزه سیم بزرگترین گوسفند جشنواره امسال را برد میگوید پرورش این نوع گوسفند از هر جهت سودآور است.
گوسفند پروری اگر روحش درست بر روح مونی، اگر مسئله او کلچروگو زمستون گذرونی همین جهت فایده‌وارش بلند است که ما در یک سال زیاده از 1000 سر برای نر با بازار مرکزی به فروش می‌بریم.
وزن و گوشت بالا تنها ویژگی این گوسفند نیست که چارواداران را به پرورش آن جلب کرده است.
ذات گوسفند حصاری در تمام مواضع چاروگاه‌های زمستانه و تابستان تاب‌آور است، با اقلیم و تمام چی تاب‌آور است. از جهتی تاب‌آوری در جهان رقم یک است، برای که در کوه بیابان در همه جا ذات گوسفند حصاری گشته و چریده میتواند.
همین نازکیش همین اشکمش را سیر میکنه، این بسیار مولی خروی های در او گوشت روغن میگیرم.
دانشمندان اکادمی علوم کشاورزی و دانشگاه کشاورزی تاجیکستان از سال 1950 تا کنون نوهای فرخاری و شهری نوی گوسفند حصاری را با وجود آوردند. حالا تحقیقات دانشمندان بر سر نوی سیوم غزنی یا زرفشانی انجام یافته است که در شرایط کوهستان مسشاه و قطارکوهای زرفشان پرورش می شود. این نوها از لحاظ گوشت و شیر و پشم برتری‌های بر ذات معمولی دارند، اما گرمشوی و تغییر اقلیم از نظر دانشمندان تأثیری بده به چراگاه‌ها و رشد سرشمار این گوسفند نادر در آینده می تواند برساند.
احتمالات پس شدن حاصل ناکی چراگاه وجود دارد، برای همین باید که نسبت بهگرداندن حاصل ناکی چراگاه کشت کار علفای چراگاه با تنظیم در آوردن استفاده ثمرناکی چراگاه باید مهم اهمیت دهیم.
این در حال است که چراگاه ها هرچی بیشتر شخصی می شوند و چارواداری با مشکلات زیاد روبرو می گردد. صرف نظر از زیاد شدن سرشمار گوسفند، از جمله گوسفند حصاری، ارزش گوشت گوسفند در تاجیکستان بالا است که 1 کیلوگرم آن 125-130 سومانی فروخته می شود. تاجیکستان فروش و صادرات گوسفند و گوشت گوسفند را به خارج منع کرده است. دانشمندان می گویند برای آفریدن نوهای گران وزن‌تر که شیر و پشم زیاد دارند نیاز به سرمایه گذاری و تحقیقات علمی معاصر است تا برای چارواداران سود بیشتری داشته باشد.
و عثمان دمبله حملگر 28 ساله باشگاه پاری سن ژرمن و تیم ملی فرانسه جایزه بهترین فوتبالباز جهان را به دست آورد. مراسم جایزه سپاری از روی نتایج موسم فوتبال 2024-25 همین شب 23 سپتامبر در تئاتر شاتلی پایتخت فرانسه پاریج دایر گردید. جایزه نشریه فرانسوی فرانس فوتبال معتبرترین مکافات در فوتبال جهان دانسته می شود. این مراسم از سال 1956 به این سو برگزار می شود. کاپیتان ها و مربیان تیم های ملی اینچنین خبرنگاران ورزشی برای بهترین بازیگر سیاره آواز می‌دهند. جایزه توبی طلای 2025 را بعد دمبله ستاره فوتبال جهان رونالدینیو سپرد. این اولین توبی طلای در کارنامه دمبله به شمار می‌رود. و در همین جا نشر برنامه اخبار آزادی به اتمام میرسد. سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. برای خبرهای بیشتر لطفاً سر بزنید به سامانه azadi.org. اینچنین از صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک استفاده کنید. اگر خود شما هم شاهد کدام خبر یا حادثه بودید لطفاً با رادیو آزادی در میان گذارید. سپاس و خداحافظ. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزانبی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رسانه های هندی گزارش دادند که یک کودک 13 ساله افغان به شکل قاچاقی خود را در چرخ هواپیمای شرکت کام ایری از کابل تا دهلی رسانیده بود، زنده ماند و به افغانستان برگردانیده شد. به نوشته روزنامه هندوستان تایم، این حادثه در پرواز روز یکشنبه شرکت کام ایر 21 سپتامبر رخ داده است. مسئولین فرودگاه اندرا گاندی در دهلی روز 22 سپتامبر گفتند که این کودک پس از فرود هواپیما پیدا شد. او به مسئولین گفته است پنهانی واردی فرودگاه کابل شده، پیش از پرواز در چرخ هواپیما پنهان شده است. مقام های طالبان تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده است. پنهان شدن در زیر بدن هواپیما یکی از شیوه های قاچاق به مهاجرت می باشد. پرواز در بلندی زیاد معمولا بنابر سرمای شدید و کمبودی اکسیژن باعث مرگ فرد می شود. در اظهارات نمایندگی آلمان در ناتو گفته شده است که هواپیما به درخواست تماس پاسخی نمیداد. از این رو دو جنگنده آلمانی از پایگاه هوایی روستوک و آگه در آلمان به هوا برخاستند. در وقت‌های اخیر وضع در منطقه بحر بالتیک با سبب خبرها درباره نقض حریم هوایی اروپا از طرف هواپیماهای روسی پرتنش شده است. روز 19 سپتامبر استونیا گفت که سه جنگنده روسی در آسمان خلیج فین حریم هوایی آن را عبور کرد. تالین برای بررسی ماده چهارم پیمان ناتو در این زمینه تشکیل جلسه ای را درخواست کرده است. مقامات استونیا گفتند که هواپیماها هیچ نقشه ای برای پرواز نداشتند، دستگاه های علامتی آنها خاموش بود و با ناظران زمینی یا دیسپچرها در ارتباط نبودند. از این رو می شود خلاصه کرد که آنها مخصوصاً به حریم هوایی استونیا وارد شدند. مسکو این اتهام را رد کرد و گفت این پرواز سه هواپیمای نوع میگ 31 از قسمت شمال غرب روسیه و کالینینگراد در منطقه هایل صورت گرفت. روز دوشنبه 22 سپتامبر جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه نقض حریم هوایی استونیا بررسی می شود. یک گروه ساکنان شهر اسفره شکایت دارند که مقامات برق ده را قطع کرده، طلب کردند که فرزندانشان را به ارتش فرستند. به گفته ساکنان جماعت های چارکو و سرخ قریب یک هفته باز برق ندارند. در نواری که ساکنان به رادیو آزادی فرستادن دیده می شود که مسجد و کوچه ها تاریکند و برق خاموش است. یک ساکن جماعت سرخ گفت مقامات گفتند که برق آنها زمانی دوباره پیوست می شود که فرزندانشان را به ارتش فرستند. مقامات این شکایت را رد می کنند. نمایندگان اداره تقسیمات برق شهر اسفره بدون ذکر نامشان گفتند در بعضی محله های جماعت سرخ برق را خاموش نمودند، اما این به تعمیر خطهای انتقال وابسته است و به سربازگیری هیچ ارتباطی ندارد. دعوت تیرماهی جوانان به ارتش 1 اکتبر آغاز شده تا آخر نوامبر دوام می کند. مقامات از حالا جوانان را برای رفتن به ارتش آماده می کنند. این باری اول نیست که ساکنان شهر اسفره از قطع برق در موسم دعوت به ارتش شکایت می کنند. عینی چنین شکایت از دیگر منطقه های تاجیکستان هم در گذشته صدا داده بود. در 8 ماه سال 2025 تاجیکستان از 14 کشور خارجی در حجم زیاد از 33 میلیون دلار یاری های بشر دوستانه گرفته است. طبق اطلاع خدمات گمرک، چین، ایالات متحده آمریکا و هلند بزرگترین کمک رسان های تاجیکستان در سال روان بودند و 60% یاری ها از این سه کشور رسیده است. روسیه، بلژیک، قزاقستان، هندوستان، کره، ترکیه، ایتالیا، فرانسه و ژاپن از کمک رسان های دیگری تاجیکستان در سال روان بودند. اما مقامات نگفتند که کمک های بشردوستانه کی و در کجا و در چه شرایط صرف شدند. قرار است در مولدوا روز 28 سپتامبر انتخابات پارلمانی برگزار شود. حکومت این کشور برای مقابله با دروغ پراکنی با شبکه‌های اجتماعی مثل تیک تاک، فیسبوک و اینستاگرام همکاری را آغاز کرده است، ولی به گفته کارشناسان این همکاری سست جریان دارد.
تیک تاک اصرار داده است که هزاران صحیفه فیک را پاک کرده است، ولی منتقدان میگویند وضع زیاد تغییر نکرده است. ماه آوگوست یک مرکز محلی تحقیقات 910 صحیفه را پیدا کرد که به پهن کردن دروغ پراکنی روسیه مشغول هستند. این شبکه اتحاد اروپا تلاش های پیوستن مولداوا به این اتحاد و منصبداران جانبداری ارزش های اروپایی را سخت تنقید میکنند. در زمان انتخابات پرزیدنتی این صحیفه های فیکی ضد مایا ساندو پرزیدنت غربگرای مولداوا دروغ میبافتند. حالا این صحیفه ها از نام شهروندان عادی ویدیوهای ساخته ای را با چهره های آدمان عادی پهن میکنند که گویا از نامزدان مورد علاقه روسیه پشتیبانی میکنند. تیک تاک تصدیق کرده است که 4500 مطلب نشر شده و 100 هزار صحیفه ساخته که قاعده استفاده از این شبکه را ویران کرده و دروغ پراکنی تحقیر انتخاب کنندگان با استفاده از هوش مصنوعی مشغول بودن نابود کرده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعید با آزر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل از خودت خواهد بیرون
www.azadi.org
وزیر کارهای داخلی روسیه گفته است که با درخواست تاجیکستان در 8 ماه امسال 400 نفر تحت جستجو را بازداشت کرده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. این آمار در جلسه مشترک ولادیمیر کالاکالسف، وزیر کارهای داخلی روسیه و رمضان رحیمزاده، وزیر کارهای داخلی تاجیکستان روز 22 سپتامبر در دوشنبه صدا داده است. معلوم نیست که همه افراد بازداشت شده به تاجیکستان استرداد شده اند یا نه. سامانه وزارت کارهای داخلی روسیه نوشته است که سال گذشته با درخواست تاجیکستان 260 نفر بازداشت شده، ولی امسال این آمار بالا رفته است. معلوم نیست که تاجیکستان از روسیه بازداشت چه کسانی را درخواست کرده است. سامانه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز از ملاقات وزیران دو کشور در دوشنبه خبر نشر کرده گفته است که در این دیدار مبارزه بر ضد جنایت‌های فراملی، مبادله اطلاعات و دیگر مسئله‌ها بحث شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان جزئیات نداده است، ولی تاکید کرده است که با روسیه در سمت مبارزه بر ضد جنایتکاری همکاری زیج دارند. در گذشته سازمان‌های حامی حقوق روسیه را تنقید کرده بودند که با درخواست دوشنبه پناهجویان، منتقدان دولت و فعالان جامعه شهروندی را بازداشت میکند. ده ها فعال جامعه شهروندی از جمله آنهایی که ضد تصمیم های تاجیکستان در این یا آن مسئله در شبکه های اجتماعی اعتراض کرده بودند، در چند سال اخیر بازداشت و به تاجیکستان استرداد شدند. در میان افراد استرداد شده، ده ها فعال زاده ولایت مختار کوهستانی بدخشان مثل امردین علاوتوف، آرزو رمزی وزیر بیکوفها و افراد مثل عزت امان حامی حقوق مهاجران بودند که در تاجیکستان به سالهای طولانی زندانی شدند. روسیه در گذشته چهره های معروف سیاسی مثل محمد روزی اسکندروف رئیس حزب دموکرات تاجیکستان و یعقوب سلیموف وزیر سابق کارهای داخلی را بازداشت و به تاجیکستان سپرده بود. حامیان حقوق میگویند روسیه هیچگاه مکان امن برای فعالان سیاسی تاجیک نبود، ولی پس از جنگ در اوکراین وضع حقوق انسان در این کشور بدتر شده است.
جانم در اویخ با روزگاران نپایداره با پایداران
دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با راهبران ازبکستان و قزاقستان در حجم 12 میلیارد دلار سازشنامه تجارتی امضا کرده است که بیانگر عمیق‌تر شدن رابطه های کاخ سفید با منطقه استراتژی آسیای مرکزی میباشد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. شرکت بوئینگ که قرارگاهش در منطقه ویرجینیا است با نشر اظهارات روز 22 سپتامبر گفت ازبکستان برای خرید 22 هواپیمای این شرکت اظهار آمادگی نمود. خریدار این هواپیماها شرکت دولتی ازبکستان هوا اویلری میباشد. خود ترامپ هم که درباره این سازش در شبکه ترو سوشال خبر داد گفت ارزش آنها 8 میلیارد دلار میباشد. ترامپ که از این خبر استقبال کرده است از جمله نوشت ما در ساحه‌های زیادی دیگری هم همکاری را ادامه می‌دهیم. همزمان قزاقستان سازشنامه خرید 300 لوکوموتیو یا قطارهای آمریکایی و دیگر وسایل وابسته به کار روی آهن را از شرکتی واقع در پنسیلوانیا وبتست کارپوریشن امضا کرد. شرطنامه با ارزش 14.2 میلیارد دلار که به نوشته وزارت تجارت آمریکا در ساحه روی آهن سازش گران‌ترین در تاریخ ایالات متحده آمریکا می‌باشد. چند پیش از این سازش پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ با پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقیف که در شهر نیویورک برای اشتراک در مجمعه کلی سازمان ملل متحد قرار دارد تلفنی صحبت نمود. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزویف هم دیروز در نیویورک در مراسم امضای سازشنامه با بوئینگ اشتراک نمود. ترامپ در تلاش تقویت رابطه های تجارتی و سرمایه‌گذاری با منطقه غنی از ذخیره های طبیعی آسیای مرکزی میباشد و در این امر برای دستیابی به معدن از جمله عنصرهای مهم برای استفاده در استحصال فناوری های پیشرفته مثل سلاح تمرکز کرده است. قرار است ماه اکتبر پالاتای سودای آمریکا اولین هیئت تجارتی و صاحبکاری خود را به کشور ازبکستان سفربر کند. ترامپ ماه سپتامبر با پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف در یک صحبت تلفنی تشکیل چنین یک فرم سرمایه‌گذاری را بررسی نمود. برایان تود که سالهای 2023-2025 در شعبه آسیای مرکزی شورای امنیت ملی کار کرده است، در پی اظهارات ترامپ درباره صحبتش با میرزیویف نوشت که معلوم است که ازبکستان یک همپیمانی با ارزش ایالات متحده آمریکا در آسیای مرکزی است و هم ماموریت ترامپ همکاری‌ها در سطح سیاسی، اقتصادی و امنیتی را در بلندترین سطح در اولویت قرار می‌دهد. قزاقستان و ازبکستان کشورهای غنی از نفت و گاز و اوران و هم ذخیره های دیگری طبیعی می باشند. توجه افزاینده ترامپ به منطقه آسیای مرکزی در حال است که چین سرمایه گذاری به ساحه کندنی های فایده‌ناک منطقه را تو رفت توصیه می بخشد. کارشناسان بر اینند که کشورهای آسیای مرکزی به خاطر توازن سیاسی در قبال روسیه و چین حالا منفعت دارند که سرمایه های بیشتر آمریکایی وارد منطقه شود. ازبکستان و قزاقستان از ثروتمندترین کشورهای آسیای مرکزی هستند که ابرقدرت ها همکاری با آنها را در منطقه بیشتر در جای اول می گذارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
آینی حال بابا نظر و حقوق شناس برنده جایزه بین المللی زنی شجاع، نامزد ثبت نشده انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان و بنیادگذار سازمان پرسپکتیو پلیوس روز 10 ایونی سال 2024 76 ساله شد. یک سال پیش در همین روز همکاران ما با او درباره کار و زندگیش صحبت داشتند و حالا من کیومر سیاتا بخش های از آن گفتگو را به شما پیشکش میکنم که با یادآوری از لحظه های جالب زندگی خانم بابا نظر و آغاز یافته است. یک جای همی شنویم.
من در ناحیه یوان تولد شدم در یک آیله سیر فرزند. پدرم هشروکچی جنگ بزرگ وطنی بودن، حتی یارادار شدن. نکه عجایب که یک وقت اردینای خود را نمی اوختن، اردینی بسیار داشتن میدن. میگفتیم چرا نمی کنی؟ وی میگفت که من شرم دارم از همین که برای آدم کشتن. اگر چند سنفی هفت تمام کرده بود پاسیفیست بود، بد میدید جنگ را. من اولین دختری هستم که از همون ناحیه به دوشنبه برای خواندن اومدم به فکولتیتی حقوق شناسی. اینجا کنکورسی به حق کلام بود. وقتی که من اینجا اومدم من مدل تیلوق تیم من پیشنهاد کرده بودن، میگه تا حال مدل گرفتگی نیستن، نمیدونم چوا. وقتی که روی خط برام اومد نام من نبود در روی خط. برگشتم و یوان رفتم. خیلی مادرم بسیار خرسند شدن، اونو نمیخواستن که اون وقتا نمیموندن دخترویا. بسیار خوب شد، گفت خرسند شدن. بعد دیرکتری مکتب داشتیم قلوف شریف و گفت که من هیچ باوری ندارم که این شوی نوشته نتونستی، اقلا پنج دم ننوشته باشی چهار دم می نویسی. بعد گریف مرا مجبور آورد اینجا. اومدیم دیدیم نیست در یک اونجا. بعد کفتن نام دیگر کسب این شوی مرا گذرانده بودن، بعد خیلی گرفتند و این فکولتیت خوششناسی آمده بودم. اینجا آدمای استاشق قبول میکردن، آدمای که بعدی ارمیا اساسا همه فرزندای وزیرو میخوندن اونجا. من یگانه نممکن با چند نفر دیگر که ما همه خود داخل شدیم. سال 1966 داخل شدم، 71 ختم کردم. من از بین 85 نفر ما